بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. شب جمعه متعلق به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اظهار ارادت کنید خدمت آقا با صلوات و صلوات.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
به مناسبت هفته وحدت بحث ما باشد برای جلسه بعد انشاءالله، و امشب یه مقداری درباره نبی اکرم صحبت کنم. امیدوارم آقا یه نظر لطفی به جلسه عنایت کنند و با لطف حضرت رسول و فاطمه زهرا از جلسه بیرون رویم. گرچه از نظر ما 17 ربیع الاول که سه‌شنبه آینده است میلاد پربرکت حضرت رسول است، اضافه هم شده میلاد پربرکت رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام. اما سنی ها 12 ربیع را میلاد می دانند و نظام ما برای این که وحدت حفظ بشد گفته است 1 هفته به نام هفته وحدت راجع به رسول گرامی. از نظر سنی ها امشب شب میلاد پربرکت نبی اکرم، از نظر شیعه 17 ربیع نه 12 ربیع میلاد پربرکت نبی اکرم، و برای این که ما به دنیا بفهمانیم وحدت داریم، لذا نظام مقدس جمهوری اسلامی 1 هفته را به نام هفته وحدت مربوط به رسول گرامی قرار داده. معلوم از کار خوبه، اما تأسف اینجاست، این که ما از وقتی که این نظام پیروز شده است تا الان همیشه داد وحدت زدیم، همیشه کار وحدت کردیم، اما سنی ها در این 35 سال یک قدم هم جلو نیامده و این جدن موجب تأسفه. اونها در همین 35 ساله حتی اون 8 سال جنگ دفاع مقدس، همین الان با شیعه های یمنی چه کارهایی میکنن. ولی علی کل حال این شیعه دست از شناخت وظیفه، عمل کردن به وظیفه بر نداشته، بر نخواهد داشت. همه ائمه طاهرین مخصوصا امام صادق سلام الله علیه این وحدت را خیلی دوست داشته است، خیلی سفارش روی اون کرده. حتی مثلا نماز خوندن پشت سر سنی ها مثل نماز خوندن پشت سر پیغمبر اکرم. اینقدر به وحدت ائمه طاهرین اهمیت می دادن و بالاخره نظام ما که نظام امامت هست همینطور که ائمه طاهرین به وحدت سفارش کردن، نظام ما به وحدت سفارش کرده و ما دوست می داشتیم 10 قدم ما رو به وحدت رویم، 1 قدم اونها هم با ما باشه. اما متاسفانه ما 1000 قدم رو به وحدت می رویم و اونها 1 قدم نه نمی آیم، بلکه کارهای فوق العاده علیه وحدت کرده و می کنن. این موجب تأسفه. اما یک وظیفه است برای همه شما، هم از طرف ائمه طاهرین مخصوصا امام صادق و هم از طرف نظام جمهوری اسلامی، که ما تا می توانیم وحدت خود را حفظ بکنیم. لذا این وظیفه رو داریم و باید عمل به این وظیفه هم داشته باشیم. این معنای هفته وحدت که نظام ما از امشب تا هفته آینده قرار داده. دعا کنید پروردگار عالم همه من را هدایت کند و انشاءالله با هم وحدت داشته باشیم در مقابل اون کسانی که تصمیم دارن اسلام را نابود کنن، استکبار جهانی. لذا ما امشب بحثمون را یه مقداری راجع به نبی اکرم و انشاءالله هفته آینده اگه زنده باشیم، اگه خدا بخواهد، یه مقدار بحث راجع به رئیس مذهب امام جعفر صادق داشته باشیم. پیغمبر اکرم 63 سال عمر کرده است، اما عمر خیلی پربرکت بوده است. گرچه 63 سال زجر، صدمه، اذیت، مشقت، اما بالاخره در آخر کار اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، به مقصد رسید، به مطلوب رسید. اما همه میدانیم، باید بدانیم که پیغمبر اکرم در این 63 سال خیلی صدمه دید، خیلی رنج کشید، اما موفق بود. سر تا پای این عمر 63 ساله معجزه، خرق عادته. و اگر کسی انصاف داشته باشد، ذره ای اگر کسی دست از دجاجت بردارد، جدا درک میکند، میفهمد، ولو سوادم نداشته باشد، این که این 63 ساله معجزه بوده است، خرق عادت بوده. پیغمبر اکرم اولا در سال عام الفیل به دنیا آمده است. اون قضیه عام الفیل، یه خرق عادت، یه معجزه از طرف خدا برای جهان، و این که تصمیم گرفتند خانه خدا را خراب کنند، از طرف خدا پرستوها آمدند و اونها را نابود کردند. که قرآن شریف یه سوره درباره اش نازل کرده است، قضیه اش خیلی مفصله، اما یه قضیه مسلمه. و سوره علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل، و یه معجزه است از عالم تکوین، از خدا. و بالاخره پرستوها یه لشکر رو نابود کردن. پیغمبر اکرم در این سال متولد شده. شب تولد آقا رو هم تاریخ نویس ها، حتی اون کسانی که مسلمان نیستن، مثلا نظیر جردی زیدان که نصرانیست و تمدن اسلام نوشتن که شب تولد پیغمبر اکرم خرق عادتهایی رخ داد. اول این که قصر مدائن لرزه عجیبی برداشت، شکاف های عجیبی برداشت، کنگره های او ریخت. این قصر مدائن مال ساسانیان بوده و در اون زمان اول تمدن را ایرانی ها داشتن. دیگه دنیا یا تمدن نداشت و یک موش وحشی مثل غربی ها، مثل حجازی ها، یه موش آدم های وحشی، یا اگه تمدن داشت مثل ترکیه فعلی روم، خیلی خبریشون نبود. اما اون که حرف اول رو میزد ایرانی ها بوده و قصر شاهنشاهی هم در مدائن، همین مدائن فعلی قصرش هم هست الان. اینها حرف اول رو میزدن، جزا معجزه اول هم راجع به اینها اومد جلو و اون لرزه در اون قصر ترک هایی برداشت، کنگره ها ریخت و پادشاه اون وقت شب تا صبح، تاریخ نویس ها میگن همه سلاطین، حالا لااقل ایران، مات و مبهوت و چه خبر است و چه شده است. و بالاخره وقتی پیغمبر اکرم به دنیا اومد گفت لا اله الا الله، جهان گفت لا اله الا الله. این معجزه را همه نوشتن، دنیا نورانی شد همه جا، نه فقط حجاز و اونجا که پیغمبر اکرم به دنیا اومده، نه، دنیای نورانیت خاصی پیدا کرد. پیغمبر وقتی به دنیا اومد گفت لا اله الا الله، جهان عالم هستی با او گفت لا اله الا الله. پیغمبر اکرم هنوز متولد نشده، پدرش رو از دست داد، حضرت عبدالله، این یکی از تجار بود، تجارت میکرد، رفت شام، در برگشت شام در مدینه از دنیا رفت و هنوز پیغمبر اکرم به دنیا نیامده بود، لذا پدر رو از دست داد. اما پدری مثل حضرت عبدالمطلب، مخصوصا بعد پدری مثل حضرت ابی طالب، پدر امیرالمؤمنین رو پیدا کرد، مثل عبدالله جدا از نظر سرپرستی پدردار شد و حضرت عبدالمطلب فوق العاده علاقه به پیغمبر داشت، چنانچه حضرت ابی طالب یه علاقه خاصی به پیغمبر داشت. براجع به اسلام عزیز حضرت ابی طالب خیلی کار کرد، یه پشتوانه بود برای پیغمبر اکرم، اگه پیغمبر اکرم حضرت ابی طالب و نداشت، همون روزهای اول کفار قریش ایشون را نابود میکردن. اما از ترس حضرت ابی طالب نتوانستن کاری بکنن. مادری پیدا کرد، اتفاقا در چند سالگی، دو سه سالگی مادر رو هم از دست داد، حضرت آمنه، یک زن فوق العاده مهمی در میان قریش، در میان بنی هاشم، و پیغمبر اکرم رو دادن به یک دایه به نام حلیمه سعدیه، به قول خود پیغمبر اکرم یک زنی که هم حلیم بود هم سعید بود و 6 سال پیغمبر اکرم در بادیه زندگی میکرد زیر نظر این خانواده. یه خانواده متدینی بودن، یه خانواده مقدسی بودن، یه خانواده ای که روش حساب میکردن از نظر نجابت. و پیغمبر اکرم 6 سال در بادیه بود، جایی بود خالی از کفر، جایی بود خالی از جنگ و نزاع و اون کشمکش های در میان عرب ها، و بالاخره یه جایی بود از نظر هوا، هوای بیابان و بادیه. و این خانم هم خوب مادری میکرد. بعد 6 سال این خانم بچه رو برگردوند، و بالاخره حضرت عبدالمطلب از دنیا رفته بود. پیغمبر اکرم یه پدری پیدا کرد مثل ابی طالب، یه مادری مثل فاطمه بنت اسد. و این فاطمه بنت اسد یه زن معمولی نیست، این میزبان خداست در وقت ولادت در خانه خدا، مولود کعبه، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام که سنی و شیعه، بلکه اون تاریخ نویس ها این ولادت امیرالمؤمنین رو در کعبه معظمه نقل کردن. مرحوم علامه امینی از 64 کتاب و روایت و تاریخ قضیه رو نقل میکنه. و یه خانمی که لیاقت داشته باشد زایشگاه اون خانه خدا باشد، معلوم خیلی خانم بالایی است. و این خانم خیلی خدمت کرد به پیغمبر اکرم، نظیر پسرش امیرالمؤمنین. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه میدانید یار و یاور پیغمبر اکرم از همون بچگی تا وقتی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتن. 40 سال پیغمبر اکرم در میان این عرب‌ها زندگی کرد. معلومه یه زندگی فوق العاده مشکل، مرگ ساز. پیغمبر اکرم ببینه که 360 بت در خانه خداست و بت پرستا اینها این بت ها رو می پرستن، چه بازی ها، چه گناهان بزرگی، چه آلودگی های عجیبی. و پیغمبر اکرم 40 سال در میان اینها زندگی کرد. اگر برای پیغمبر هیچ مشکلی نبود، هیچ مصیبتی نبود جز زندگی کردن با این عربهای آلوده، بس بود این که بگیم پیغمبر اکرم در یه شکنجه شبان روزی. الا این که پیغمبر اکرم با امیرالمومنین که یه بچه کوچکی بود انتخاب کرد غار حرا را و تماسی با مردم نداشت، تماسی با این آلودگی ها نداشت. اما معلوم زج میکشی، معلوم است که ناراحت بود. و خودشون در غار حرا زندگی میکردند. اینطور که از نهج البلاغه فهمیده میشه با عالم ملکوت هم سر و کار داشتن، هم خودشون هم امیرالمومنین. در نهج البلاغه داره امیرالمومنین میفرماید که پیغمبر اکرم به من میگفت یا علی ترا ما ارا تسمع ما اسمع، اون چه میبینم میبینی، اون چه میشنوم میشنوی. معلوم است که با عالم ملکوت هم او هم امیرالمؤمنین سرکار داشته. خب 40 سال تمام شد، نوبت بعثت رسید. پیغمبر اکرم مبعوث شدن به رسالت و وقتی مبعوث به رسالت شدن آمدن خانه، حضرت خدیجه هم مهیا بود، مبعوث شد به رسالت، مبعوث شد به اسلام، یعنی اسلام آمد. جبرئیل اومد، 11 دستور که در اول سوره مزمل هست برای پیغمبر اومده و عمده این که یا رسول الله دیگه موقع استراحت نیست، دیگه باید پروانه وار راجع به اسلام عزیز کار کرد، تلاش کرد، کوشش کرد. و این 10 ساله، این 23 ساله برای پیغمبر اکرم یک دنیا تلاش، یک دنیا کوشش، شبان روزی. پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بودند، مصائب مکه خیلی بالاست که وقتی آمدن مدینه این سوره علم نشرح نازل شده، علم نشرح لکه صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک. یا رسول الله، خب شرح صدر بد دادیم، توانستیم کار کنیم، مصیبت های کمر شکن رو از گردت برداشتیم، اون مصیبت هایی که جدن کمر شکن بود. و بالاخره در اون 13 سال پیغمبر خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن، خیلی کتک خوردن و حتی مجبور شدند که سوره والضحا دلالت میکند، مجبور شدند خودشون را زندانی کردن. شعب ابی طالب اینها قانون وضع کردن، تحریم اقتصادی، مثل همین تحریم اقتصادی که الان دنیای استکباری به جرم تشیع روی ما دارد. پیغمبر اکرم و مسلمان ها که 40 نفر بودند تحریم اقتصادی کردند و این تحریم اقتصادی برای مسلمان ها خیلی مشکل شد، مخصوصا این که در تحریم اقتصادیشون ناامنی بود، مثل همین تحریم اقتصاد غربی ها راجع به ما که اگر مسلمانی رو دیدید بکشی، زن باشد، مرد باشد، بچه باشد. لذا پیغمبر اکرم مجبور شدند این 40 نفر رو آوردند در شعب ابی طالب. شعب ابی طالب یه دره‌ای بود، از حضرت ابی طالب شترهاش اونجا میخوابون، یه دره‌ای در وسط بیابان. امیرالمومنین در نهج البلاغه به معاویه می نویسد: معاویه، شماها اون بودید که ما را 3 سال در شعب ابی طالب زندان کردی، بچه های ما از گرسنگی از تشنگی مردن، زنهای ما از تشنگی از گرسنگی پوست گذاشتن و بالاخره 3 سال شکنجه در شعب ابی طالب. کی اینا را اداره کرد؟ آفرین بر این زن، حضرت خدیجه. حضرت خدیجه مالشو گذاشته بود مثل این که برای شعب ابی طالب. البته وقتی که حضرت خدیجه ازدواج کرد با پیغمبر، تمولشو جدی واگذار کرد به پیغمبر اکرم. تاریخ نویس ها می نویسن که همه تمولش در یه صندوقچه ای به پیغمبر گفت: من کنیز تو، مال من مال تو. اما جدی او 3 سال شعب ابی طالب رو حضرت خدیجه اداره کرد. حضرت خدیجه در شعب ابی طالب نبود برای این که بتونه 40 نفر مسلمان رو اداره بکنه. این یهودی ها، این صهیونیست ها که الان مزاحم ما هستند، مزاحم اسلام عزیزند، همیشه بدجنسی خودشون را داشتند. اینها فرصت طلب بودن، مثل حاله که فرصت طلب هم. فرصتی براشون جلو اومد، مال حضرت خدیجه را به مفت ضبط میکردن. مثلا یه مزرعه، یه بار خورما، مثلا یه خانه، یه بار جو. خب حضرت خدیجه این کار را میکرد، خیلی خوشحال بتونه این مسلمان ها رو نجات بده. مشکل این بود که چجوری این بار خورما، این بار جو، این بار گندم را به اینها برسونه. ازا تاریخ نویس ها می نویسن که با یه التماسی به دامادش این بار گندم را یا جو را، خورما را می آوردن تا نزدیک شعب ابی طالب، دیگه اونجا دشمن نمیذاش جلو برن، شتر را به عنوان چرا ول میکردن تا کم کم میرسید به یه مشک آبم روش بود، میرسید به مسلمان های شعب ابی طالب. و وقتی شعب ابی طالب بعد 3 سال تمام شد، 2 مصیبت بزرگ بدتر از شعب ابی طالب برای پیغمبر اکرم جلو آمد. 1 مردن حضرت ابی طالب، این پشتوانه رفت و این دشمن را خیلی چری کرد. 1 هم مرگ حضرت خدیجه. اما حضرت خدیجه در وقتی که از دنیا رفت دیگه هیچ نداشت، در حالی که شخصیت اجتماعی، شخصیت نمره اول در حجاز داشت، تمول نمره اول در حجاز داشت. اما وقتی میخواست از دنیا بره، به خود پیغمبر اکرم نه، به زهرا که یه دختر کوچکی بود، پیغام به پیغمبر داد: کفن ندارم، عبا تو کفن من کن. و با عبای پیغمبر اکرم در قبر رفت. پیغمبر دیگه نتونست زندگی بکنه، نه حضرت خدیجه رو داشت و مالش، نه حضرت ابی طالب رو داشت و اون عنوان احترام و شخصیتش. لذا مجبور شد بیاید مدینه. البته فرار کردن، همینطور که قرآنم داره، فرار کردن، امیرالمؤمنین رو به جای خود خوابوندند و شب فرار کردند و آمدن در غار و بالاخره اومدن مدینه. حالا این کفار قریش، این کسانی که این اذیت رو به پیغمبر کردن، آیا دست برداشتن یا نه؟ نه، بلکه 84 جنگ روی دست پیغمبر اکرم گذاشتن. این 10 ساله، یعنی 10 ساله 84 جنگ برای پیغمبر اکرم جلو اومد. افتخار ما شیعه ها این است که این 84 جنگ همه پیروزی بوده، الا دو تا جنگ که دو تا گوشمالی خدا به مسلمان ها داده، و این 82 تا جنگ به دست مولا امیرالمؤمنین پیروز شده. این افتخار برای شیعه. البته مسلمان ها کار میکردن، البته مسلمان ها جدی بودن، البته مسلمان ها به زخم و این که حالا از جبهه برگشتیم و اینا، نه، راستی جدی بودن. اما پیروزی به دست کی؟ مسلم به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام. 84 جنگ، اما دو تا گوشمالی خدا تو این جنگا به مسلمان ها داد، یعنی بدی کردن، پروردگار عالمم اونها را کوبید. یکی در جنگ احد، در جنگ احد خیلی برای مسلمان ها سخت شد، خیلی کشته دادن، برای پیغمبر اکرم خیلی مشکل شد، مثل حضرت حمزه رو از دست داد. و به اندازه که مسلمان های اون چنانی فرار کردن، دو دفعه برگشتن، در وقتی که برگشتن اطراف پیغمبر را گرفته بودن. اینجا مرادمه جوانها اینا رو باید اهمیت بدن. یک کسی پرسید: یا رسول الله، ما در جنگ احد پیروز بودیم، چرا شکست خوردیم؟ پیغمبر اکرم فرمود: برای این که یک آن خدا را فراموش کردیم. قضیهش مفصله که چجور شد خدا را فراموش کرده. یه آن خدا را فراموش کرده شکسته. مواظب باشید خدا را فراموش نکنید. یکی هم بعد پیروزی، بعد از پیروزی که فتح مکه شد و حتی اذا جاء نصر الله و الفتح هم صادر شد، یه جنگی جلو اومد و حالا یا مسلمان ها تشکیل کردن، مسلمان ها خواستن، لشکر خیلی مجهز بود، از نظر مالی خیلی بالا بود، یا این که نه، دشمن جنگ شروع کرد، مثل اون 84 جنگ. در اون جنگم قرآن می‌فرماید که مسلمان‌ها شکست خوردن. البته نیمه شکست، همون جنگ احد نیمه شکست بود، در این جنگ حنین هم نیمه شکست بود، بالاخره پیروز شدن، اما رسوا شدن، آبرشون رفت. یعنی در جنگ احد مسلمان فرار کرد از جنگ، و این فرار از جبهه ننگ برای مسلمان‌ها بوده. دزاین در این دفاع مقدس یکی از افتخارهای ما، افتخارهای این دفاع مقدس این بود که فرار تو سپاه، تو این بسیجی ها نبود، تو مسلمان ها در این 84 جنگ. اما دو وقت آبرشون رفت، فرار کردن، در جنگ حنین هم فرار کردن، اما دو دفعه برگشتن. بر که گشتن اینجا دیگه قرآن اومد که میدانی چرا شکست خوردید، چرا فرار کردید؟ برای خاطر غروری که براتون جلو اومد. برای خاطر این که باز یک آن خدا را فراموش کردید، مغرور به خودتون شدید و خیال کردید شما خودتون میتونید پیروز بشید، توجه نکردید که خدا باید شما را پیروز کنه. بالاخره پیغمبر اکرم با یه دنیا سرفرازی اما با یه عمر فوق العاده با شکنجه از دنیا رفتن. صدمه بالاتر از همه که برای پیغمبر اکرم جلو اومد، همه تون مخصوصا جوانها توجه کنن، این اختلافی که دم مرگ پیغمبر اکرم جلو اومد. از هر جنگ احدی، از هر جنگ حنینی، از هر جنگ احزابی، از اون 84 جنگ را یه طرف بذار، این مصیبت را یه طرف بذار، این مصیبت بالاتر از اون 84 جنگ. و این که پیغمبر اکرم دیدن اختلاف افتاد، اختلاف هم این بود بالاخره بعد از مرگ پیغمبر اکرم سقیفه بنی ساعده اومد جلو و اون سقیفه خاک به سر خودشون، خاک به سر اسلام کرد. همه این بدبختی ها در اثر اختلاف، اختلاف اومد جلو، حرف نشنیدگی از پیغمبر اکرم اومد جلو و بالاخره امیرالمؤمنین را عقب زدن. اما در وقتی که پیغمبر اکرم زنده بودن، پیغمبر اکرم دم مرگ بودن، همیشه پیغمبر اکرم در این 23 سال همیشه هر کجا در هر فرصت می فرمود ای مردم اتحاد، اتحادش هم اینه قرآن اطرت، اطرت قرآن. امیر شما علی، قانون شما قرآن، فلن تزلو ابدا. دم مرد پیغمبر اکرم فرمودن که قلم و دوات بیارید میخوام بنویسم. و پیغمبر اکرم امی بود دیگه، چیز نمی نوشت، نه نمی تونست، به قول حافظ خدا رحمتش کنه، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، اما خیلی بالا بود، میخواست بنویسه میشد اما بنا بود ننویسد. لذا قرآن میگه تو امی هستی، تو نمیتوانی یعنی نباید چیز بنویسی، اما دم مرگ دیگه شما سلم امر از خدا، بنا شد بنویسن. فرمود که قلم و دوات بیاری، سنی ها همه ای رو نقل میکنن، شیعه نقل میکنن، سنی نقل میکنن، نه جورجی زیدان ها اونم نقل میکنن، اون کسانی که نصرانی بودن یا کسانی که اصلا دین ندارن، در اسلام کتاب زیاد نوشته شده که همه تون باید این کتاب ها رو مطالعه کنید. اینا همه این رو نوشتم که پیغمبر اکرم فرمود قلم و دوات بیارید من بنویسم چیزی که فلن تزلو ابدا. تا گفتن فلن تزلو ابدا فهمیدن که پیغمبر اکرم میخواد بنویسد علی قرآن، قرآن علی، وحدت وحدت، انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. جسارت بالایی به پیغمبر کردم، البته جسارتشو نمیگن، نبایدم بگی، اما نگذاشتن پیغمبر اکرم بنویسه. لذا همه رو بیرون کردند و عصبانی شدن پیغمبر، همه رو بیرون کردند و باقی مون زهرا و امیرالمؤمنین. بعدش هم حسن و حسین آمدن روی سینه پیغمبر اکرم و اینها روی سینه پیغمبر بودن که پیغمبر از دنیا رفت. معمولاً هم تاریخ نویس ها میگن شهید علی کل حال از دنیا رفت. خب همه اینا که الحمدلله کتاب در این باره زیاد نوشته شده راجع به پیغمبر اکرم، دو جلد، چهار جلد، پنج جلد، و کتاب هایی که مربوط به پیغمبر اکرمه بیش از 100 جلد، اونم فارسی، عربی، سلیس، غیر سلیس، و همه شما باید یه دوره تاریخ پیغمبر اکرم رو داشته باشید برای خاطر دو چیز. یک، پیغمبر شناس باید باشیم دیگه، باید خصوصیات پیغمبر رو از اولی که به دنیا اومده سو گفت لا اله الا الله تا آخر که این لا اله الا الله زنده کرد، باید هممون بدونیم، عالی بدونیم. این یک. دو، مهمتر از این، این که ما باید این صدمات پیغمبر اکرم را ببینیم و برای وفا عمل کنیم به اسلام عزیز و پیغمبر اکرم رو خوشنود کنیم با عملمون. و پیغمبر اکرم روی این خیلی پافشاری داره، قرآن هم پافشاری داره. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. قرآن میگه که آخرت میخواهی، بهشت میخواهی، امید خدا این که خدا کمکت بکند تو دنیا تو آخرت میخواهی. اگه کمک خدا در دنیا، اگر بهش با اون همه نعمت ها میخواهی، باید در زندگی از پیغمبر اکرم سرمشق بگیری. سرمشق از پیغمبر اکرم یعنی بشیم یک متقی به تمام معنا، یعنی گناه در زندگیمون نباشه، اختلاف در میانمون نباشه، همدیگر رو خراب کردن، تخریب نداشته باشیم، به نماز اول وقت در مسجد با جماعت اهمیت بدیم، و بالاخره سنت، سنت پیغمبر اکرم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حق فاطمه یا الله. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک.